أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآيات للمتبسمين وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة للظالمين. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. فهذه از مطالبی که مربوط به مباحث گذشته بود مونده است اینه که از ظاهر قرآن کریم برمی آید که همسر نوح و همسر لوط کافر بودند. ازدواج کافر با مؤمن در اون شریعت ها ممکن است جایز بوده. یا نظیر صدر اسلام بود که بعدها تحریم شده. اون گروه آماده پذیرش همه احکام دین نبودند. هم اختلاف شریعت ها در احکام ممکن است، هم تدرج احکام. لذا از این جهت محذوری ندارد که لوط و نوح سلام الله علیهما همسرانشون کافر شدند. مطلب بعدی آن است که این فرشته هایی که آمدن اگر جز فرشته های عرضی بودن و واقعا جسم داشتن که خب محذوری ندارد. اگر برتر از فرشته های عرضی بودند جسم نداشتند، به صورت بدن و جسم متمثل شدند، اون هم محذوری ندارد و برخی از آثار تمثل هم در سوره هود و در سوره هجر به مانند دور مطرح است. و این است که اینا اهل قضا نبودند. وجود بارکی از ابراهیم دید اینا غذا بخور نیستن. یا خود همین فرستاده ها به حضرت لوط گفتن که اون مطمئن باش اونا به تو دسترسی، خلاصه به ما دسترسی ندارن. از اینکه لن یسلو الیک به مانند اون برمی آید به اینکه ما در حدی نیستیم که اونها بیان بگیرن یا مثلا فرد عادی باشیم. اینا نمونه های از تمثل هست. اما اگر واقعا به صورت جسم در آمدن ممکن است بعض احکام جسم داشته باشن، ممکنه بعض احکام جسم نداشته باشن. اگر اون فرشته های برتر متمثل شدن که خب هیچ محذوری نداره. اگر متجسم شدن نه متمثل، این گرچه از نظر قدرت نامتناهی ذات اقدس اله بحثی نیست و در قابلیت موجودات با جداگانه بحث کرد که آیا ممکن است یه موجود مجردی به نحو تجافی جسم می شود یا به نحو تجلی جسم می شود یا راه سومی دارد. خب روشن نیست. فقط قرآن دارد که ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا و کافرم بودند اینا. ولی بالاخره حدوثاً یا بقاءً اون وقت ازدواج و مسلمان با کافر جایز بود. الان نه حدوثاً جایز است نه بقاءً دیگر. کان مدل قابرین و نه قابر یعنی مونده ها، اگر چیزی حرکت بکند به دنبال اونها یه غبار راه میفته، یعنی اثر بعدی این متحرک. قابرم همین است. فرمود شما یعنی شخص حضرت لوط و بستگان مؤمن و اعضای مؤمن از خانواده اون حرکت بکنید، این پیرزن قابر است، مثل غبار این قافل است که میمونه، این کاری به ایمان و کفر نداره. خب مطلب مهم آن است که ذات اقدس اله در درون یه نوری به انسان داد که ازش به فطرت و عقل یاد می‌شود، از بیرون هم نوری فرستاد به نام وحی نبوت و رسالت. اگر در جامعه هر دو مؤثر بود، اینا متبسمن، اینا مؤمنن و ماننده. اگر از اون بیرون اینا کمک نگرفتن، اون سرمایه درونیشون رو باید حفظ بکنن. انبیاء علیهم السلام جامعه را به هر دو نکته متوجه می‌کردند. این بیان نورانی حضرت سید شهدا سلام الله علیه هم به دنبال راه همه انبیاء است. اگه میگیم حضرت وارث نوح بود، ابراهیم بود، موسی بود، عیسی بود، مانند اون، حرف اونها را می‌زند. اینی که فرمود ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المآت فكونوا احرارا فی دنیاکم، این برای توجه دادن به اون مطلب فطری و غریزی و عقلی که بالاخره آزاد بودن، با حیا بودن، با ادب بودن یک فتوای درونی است. این که لازم نیست انسان از بیرون بگیرد. بالاخره من با شما در جنگم، شما با من در جنگی، دیگر بچه چه کار دارن؟ این رو هر کسی میفهمد. این سرمایه را ذات اقدس اله به همه داد. حالا حرف انبیا مشخص بشه، حرف انبیا علیهم السلام مشخص بشه، تا جریان از سید شهدا سلام الله علیه مشخص بشه. وجود مبارکه لوط سلام الله علیه از هر دو راه با قومش مذاکره کرد. در سوره مبارکه هود همینطور بود، در این سوره که سوره هجره است همینطور است. مرادی فرمایید، فرمود آیه 68 به بعد همین سوره هجر، و جا اهل المدینه استبشرو، اونگاه وجود مبارک هستی نو از دو راه اینا را هدایت کرد. قال ان هؤلاء ضیفی، بالاخره مروت و مردانگی و مهمان نوازی یه اصلیست در عالم. حالا برو کافر باشید باشید، مگر کسی کافر شد مهمان نواز نیست، ادب ندارد، مهمان را احترام نمی کند. حالا کافر، بالاخره این در درون شما هست دیگر. ها اولای ضیفی، نفرمود رسوا نکنید، این ضیفی را حد وسط برهان قرار داد. ها اولای ضیفی، و ضیف باید محترم باشه. شما چرا این کار میکنید؟ این ها اولای ضیفی یه وقت است میگوییم که این مطلب در فرون آیه است، در فرون روایت است، این حد وسط است. کبراش اینه که هر چی که در آیه یا روایت بود باید عمل بشود، پس باید به این عمل بشه. این استدلال نقلی است. اما اگه گفتن اینا مهمانن، این دیگه با آیه و روایت تماسک نمیگیره که مهمان را هر کسی بالاخره محترم میشمارد ولو کافرم باشد. این ارجاع به اون مسئله فطرت و عقل و اون مطلب چرا نور درونی است. این ها رای زیفی فرا تفضهون، بلاخره مروت مردانگی این یه چیزیست دیگه. اونگاه فرمود و تقول الله ولا تخسون، اون دلیل نقلی، این دلیل عقلی. حالا برفرق الله و تقوای الهی رو قبول ندارید، مروت و مردانگی را یه چیزیست دیگه. این دوتا برهان را وجود مبارکه لوط در هر دو بخش آورده. تو سوره مبارکه هود هم این مسائل با همین وضع گذشت. فرمود به این که آیه 78 سوره مبارکه هود همینطور بود. و جاء قومه یهرعون الیه بمن قبلو کانو یعملون السیئات قال یا قوم ها اولای بناتی هن اطهر لکم فاتقوا الله. این حکم نقلی بود، دستور دینی. ولا تخزون فی ضیفی. حالا بر فرض تقوای الهی نداری، خدا رو قیامت رو قبول نداری، این مردانگی و مروت یه مسئله است. معلوم میشود که انبیاء علیهم السلام هم به اون مسئله تقوای دینی ارشاد میکردن. اگر اون کارگر نبود، از اون خوی مردانگی و بشر دوستی و عقل آزاد و فطرت اینا کمک میرفتن. حالا معلوم میشه بیان نورانی سید شهد سلام الله در راستای فرماشات همه انبیاء قبلی است که بالاخره حالا نقل نشد، قرآن اثرت نشد، بالاخره مردانگی هست که این همون دلیل است. وگرنه کسی که حرف خدا را قبول نداره شما بهش بگید بیا مردانگی کن، یعنی چی؟ یعنی بالاخره این هم در درون انسان هست دیگه، خدای رو قرار داده دیگه. اگر اون حدیث شریف رو شما زحمت میکشیدید پیدا میکردید، خیلی اون حدیث پر برکت بود. یعنی که مرحوم ترهی رضوان الله تعالی تو مجموع بحرین دارد به عنوان حدیث نقل بکنند. راغب تو تفسیر نشأتین اینها دارد، اونا خب چند قرن قبل از مرحوم ترهی هستند، 400-500 سال یا بیشتر قبل از او هستند، 600 سال قبل از او هستند. اینا گفتن عقل حجت خداست از درون، شر حجت خداست از بیرون. این حرف ها تو نوشته های علما و حکما و فقها رضوان الله علیهم زیاد است. بالاخره ملاحظه فرمود در تمام کتاب های فقهی میگن ویدل علیه العقل و النقل، عقل حجت شرعی است. اما به عنوان حدیث اونطوری که مرحوم ترینی تو ترهی تو مجموع البحرین نقل کنند، فی حدیث علی علیه السلام العقل شرع من داخل و شرع او عقل من خارج. اگر این حدیث خب حیف که مرسل است، اگر پیدا بشود مسند باشد خیلی مؤثر است. وجود مبارکه لوط هم همین کار کرده در جریان دستور مبارکه هود که قبلا گذشت، فرمود که فاتقوا الله ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید. این الیس منکم رجل رشید همان است که فکون و احرار فی دنیا کن. بالاخره آزادمنشی، مروت، مردانگی، اینا ای چیزی که ذات اقدس اله داده به انسان. حالا اگر کسی خدای ناکرده اینا رو تو بین اغراض و غرایز دفن کند، دسیسه کند، مدسوس کند، پنهان کند و این فطرت را زنده به گور کند، روی این خانه بسازد و روی این بنشیند، می شود قد خواب من دسته ها، یعنی دستسه ها، یعنی دسیسه کرده، این اغراض و غرایز کنار برده، این فطرت و عقل رو گذاشته اون تو، دفن کرده، زنده به گور کرده، نزد بین برده، روش غریزه و خاک هوا و هوس گذاشته، روش داره زندگی میکنه. اون بیچاره اون تو نفس، قدرت نفس کشتن نداره. این استدلال هست الیس منکم رجل رشید. مطلب دیگر اینه که این سه جریان، حالا چون نزدیک مردم مکه بود یا مردم مکه از آثارشون باخبرن، اینا در سوره مبارکه اعراف پشت سر هم ذکر شده، بخشی از اینها تو سوره هود پشت سر هم ذکر شده، در آیه در صورت حس سوره هجرم که محل بحث است سر هم ذکر شده. در اول جریان ثمود را ذکر فرمود، آیه 93 به بعد سوره مبارکه اعراف، اونجا فرمود به الی ثمود اخاهم صالحا و حکم ناقه صالح و اینها ذکر کرد، بعد عذاب اونها را بازگو کرد. بعد از اون جریان نوبت رسید به لوط، آیه 80 این است و لوتن از غال لغومهی اتعتون الفاهشت ما سبق کن به ها من اهد من العالمی. هیچ کس در جهان این کار را نکرد که شما این ما لوت انکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. حرفی که قوم لوط به حضرت لوط و مؤمنانش میزدن، اینا رو تبعید میکردن، به تهدید میکردن به تبعید، بعد میگفتن اینا دمای مقدس، یعنی اینا بودن شب بیرون کرد. و ما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. بعد فرمود فانجناه و اهله الا امراته كانت من القارين. که بعد از جریان شعیب سلام الله علیه ذکر میکنه، آیه 85 سوره مبارک اعراف، و الی مدینه اخر شعیب هم به همین سرنوشت قوم لوط مبتلا شد، منتها در بخش کم فروشی به مانند آن، و با همین تهدید روبرو شد که در آیه 88 سوره اعراف بود: قال الملأ الذين استهزئوا بك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. این سه جریان شبیه که نزدیک مردم مکه بود میتوانستن با خبر بشن، گاهی خدا فرمود که انها لبه سبیل مقیم، گاهی فرمود انها لبه امام مبین و مانندون. از اینجا معلوم میشود که چرا جریان انبیای اون طرف آب و این طرف آب ذکر نشده. این نه برای آن است که مردم اون طرف اقیانوس اطلس یا اقیانوس کبیر، اون طرف اقیانوس ها مردمشون پیامبر نداشتن، پیامبر فقط تو خاورمیانه بود. خیر، بر اساس هدایت قرآن کریم هیچ ملتی بی پیغمبر نیست، منتها اگر جریان امت های اون طرف آبازش میکردن دسترسی نبود تا کسی تحقیق بکند، برای مردم حجاز قابل باور کردن نبود. لذا اصل کلی را ذکر کردن که هیچ ملتی به پیغمبر نیست، برای هر ملت ما پیغمبر فرستادیم. در دو جای قرآن هم فرمود بین که انبیا تو عالم زیاده، قدر گفتیم یه قدری هم نگفتیم. من هم قصصنا علیک من هم لم نقصص علیک، تو سوره مبارکه نساء آمده، در سوره دیگر آمده که فرمود ما قصص بعضی از انبیا رو نگفتیم. خب اگر بگیم راه برای اثبات نیست. شما الان میتونید جریان قوم صالح را، قوم لوط را، قوم مدین را به اونا نشون بدید، بگید سر راهتونه. شما وقتی از مدینه به شام میرید یا از شام به مدینه میایید، این شده بررسی کنید. اگه متوسم باشید، هم اتقو فراست المؤمن سیمای شناسی باشید از ذر الهی، یا آثار فرهنگی و آثار باستانی ارزا بکنید، میفهمید اینا کی بودن دیگه. این سر راهتونه. اما اون طرف آب اقیانوس اطلس یا اون طرف آب اقیانوس کبیر یه ملتی بودن، پیامبری داشتن، گناهی کردن و عذاب شدن، این راه اثبات ندارد. لذا اون جریانها را نقل نکرده. فرمود بالاخره قسمتی از انبیا را ما برای شما نقل کردیم، قسمتی از انبیا را هم برای شما نقل نکردیم. بله؟ الان شما بررسی میکنید، بسیاری از این زمین شناسا میگن یه وقتی بسیاری از این مناطق دیر آب رفته بود، الان هم سرشه. این بحثی سیدنا الاستاد رضوان الله علیه، امام رضوان الله علیه داره، امام نه سیدنا الاستاد معلوم علامه طباطبایی تو المیزان دارن، در همون مبارکه هود مبسوطا بحث شد که جریان نو طوفانش آیا عالمی بود یا نه. بسیاری از این زمین شناسا فتواشون این است که بخش وسیعی از این خاورمیانه یه وقتی زیر آب رفته بود، انا قابل اثبات است. ایشون هم نقل کرده، مدتی هم رو همین جد کار میکردن، ارتباط با اساتید بزرگوار دانشگاه هم حفظ کرده بودن. تو اینا هم استادهای عمیق علمی متدیر متشرک هم نیست. اگر واقعا حوزه تعامل داشته باشد با اونا مردان بزرگی تو دانشگاه هستن، همونطور که تو حوزه هستن. ایشون این رفت آمد داشت، از اونها نقل کرده، از آثار اونها، زمین شناسی اونها بهره برده، اومده تو المیزان نقل کرده. خب بالاخره کار اونهاست. اینا الان میتونن بفهمن که 2000 سال قبل، 3000 سال قبل این قسمت زیر آب بود یا نبود. بالاخره راه علمی دارن دیگه. حالا که جریان علوم زمین شناسی اینها لازم نیست مثل ریاضی باشه، بالاخره یه تومعنینی هست. اگر قرآن دارد که عرض را آب گرفته، ما ظاهر عرض یعنی همه زمین، اگرچه اونچه برای ما مسلم شد که هیچ وقت این قسمت های خاورمیانه زیر آب نرفته بود، وقت این عرض را ناچاریم معنا کنیم، یعنی همون منطقه خودش. اما اونجا که در رب لا تذر ارر ارزه من الکافرین در یارا، یا ارز و بلعی ما اکی و یا سما و اقلی و قیز الما و قد الان وستبت الجدی زارش الارز دیگه، یعنی این زمین رفته زیر آب. خب این رو باید یک استاد زمین شناس، آب شناس، طوفان شناس فتوا بدهد که در چند هزار سال قبل این قسمت ها آب رفته بود یا نرفته بود. ایشون این کار کرده. غرض این است که این سجریان، اما اون طرف اقیانوس نه کشتی های اقیانوس پیمای بود، نه وسایل هوایی بود، خبری نبود از اون طرف دریا که خدا به پیامبرش بفرماید. اون طرف اقیانوس اطلس یا اقیانوس کبیر یک ملتی بودند و پیامبری داشتند و اطاعت کردند و ثواب دیدند یا اسیان کردند و کیفر دیدند. لذا فهمید این مقدار برای شما گفتیم، این مقدار برای شما نگفتیم. این سه جریان که در سوره مبارکه اعراف پشت سر هم آمده، مشابه این در همین سوره هجری که محل بحث است آمده. فرمود اینها لبسبیل المقیم. در جریان شعیب که یه منطقه روستایی بود که پردرخت بود بهش میگفتن ایکه، یه منطقه شهری بود بهش میگفتن مدین. فرمود اینا سر راهتونه، هم تاریخشون برای شما هست، هم اگه آثار باستانی بشناسید هست. اما بالاخره انسان یا باید متوسم باشد، اون سیما شناسی الهی رو داشته باشد بر اساس فتق و فراست المؤمن فانه ينظر به نور الله، این یکی. یا نه آثار باستانی رو بشناسد که لاغت یه زمین شناس ماهری باشد که او رو به فکر وادار کند، این دو. و اگر مؤمن بود یه جهانبینی الهی دارد، این سه. فرمود این فی ذلک لآیاتن للمتوسمین در یه بخش، این فی ذلک لآیتن للمؤمنین در بخش دیگر. اونا که جهانبینی الهی دارن، در این حال که سیر افقی اشیا رو میبینن، سیر عمودی رو میبینن. چی باعث شد این تسونامی یا این سونامی پیدا شده، این زمین لرزه سنگین پیدا شده، این آب به اینجور حرکت کرده؟ شما یک کاسه آب که دستتونه وقتی این کاسه رو بگردونید، خب بالاخره در لبریز میشه میریزه دیگه. ذات اقدس اله وقتی این اقیانوس تکون داد، مثل که شما کاسه رو تکون دادید، خب بالاخره آبش میریزه دیگه. اون کاسه که آبش میریزه با یه سانت میریزه، این با 50 متر بلند میشه میریزه. 50 متر و کافیست برای اینکه تمام منطقه، کافیست برای اینکه بخش وسیعی از این محدوده کرانه و کناره رو زیر آب ببره. خب اون کسی که هادی میاندیشد، میگه یه سونامی شد و یه زلزله شد و درجه ریشترش هم این بود و تلفاتش هم این بود. اما اون که جهان بینی الهی داره، میگه بالاخره کار به دست یک کسی هست، حالا یا آزمون است یا قهر الهی روشن نیست، ولی بالاخره چی کرد، برای چی کرد، دیدم تو مطرح دیگه. این ان فی ذلک لآیه للمؤمنین همینه. بالاخره اون ایکه، اون مدین، اون منطقه هایی که قوم لوط به سر می بردن، چیزی نشد که بالاخره زلزله‌ای نیامد، اما بالا پایین شده. و جعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیها حجارة من سجیل. این سنگ بارون ها، این شهاب بارون ها، این سنگ های آسمانی، اینا چیه؟ یه حسابی برای اینها مؤمنین باز میکنند که چی کرد، برای چی کرد. پس اگه کسی بینا باشد، یا اون درجه عالیه رو دارد که متوسم است بر اساس اتقو فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله، یه جو تر بنده. اگرم وسمه و سیمه شناس، سیما شناس باشه، از راه علمی به یک مقصد میرسد. اگر نه صرف ایمان عادی و محض باشه، میدونه بالاخره مدبر عالم یه شخصی است و حکیمانه کار میکند، یه علامت و نشانه ای از قدرت ذات اقدس اله است. ان فی ذلک لآیه للمؤمنین. نه آزمون. در همون و ما آیه 94 سوره اعراف این است: و ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء، گرانی قحطی، لعلهم یذرعون، بنالن. ناله سرمایه انسان است و سلاح البکا. کسی که اهل زجه و ناله نیست، گرفتار منم منم میشه و سرش به دیوار میخورد. فبود ما یه قدر اینا رو در رفاه گذاشتیم، گفتند و خندیدند و خوردن، هیچ. یه قدر اینا رو گرفتیم، دیدیم دارن بعد بیراه میگن. خب وقتی که ما شما رو گرفتیم، بگو یا الله چرا تضرع نمی کنید؟ این بهترین نعمت است، شما رو پیاده می کند. حالا سواره غرور است، شما بر مرکب غرور سواری، بی سلاحی، او هم ترک تازان شما رو می برد. این شیطان، شما این همه اسلحه من برای شما فراهم کردم، شما یکیشو بگیرید دیگه. و سلاح هل بکا، آدمی که اهل ناله و گریه و تضرع و زجه نیست، او مسلح نیست. با یک کار، با یک امتحان شیطان رو فریب میدن، یا چیزی رو امضا میکنه، یا چیزی رو میخره، یا چیزی رو میفروشه، یا جایی میره که نباید بکنه و بره. اما کسی که اهل ناله باشه بالاخره فکر میکنه دیگه. اون که در سوره مبارکه نحل است: لقد بعثنا فی کل قریه نبیا. از این آیه استفاده نمی شود که نبی دارد، از این آیه استفاده می شود که هر قریه آزمون الهی است. اما لقد بعثنا فی کل قریه نبیا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اون به صورت موجبه کلیه است. هر جا اندیشه هست، رهبری الهی هست. ممکن نیست مردمی در این جای زندگی بکنند و هدایت الهی نیاید. حالا یا پیامبر صلی الله علیه و سلم است، یا امام علیه السلام است، یا مأموران پیامبر و امامان مثل حضرت مسلم سلام الله علیه، یا حضرت مالک رضوان الله علیه، اینان دیگه. بالاخره حجت خدا میرسد به مردم. اما حالا اون منطقه های دوردست چرا نقل نشده، سرشینه از آیه 84 برمی آید که: و ما ارسلنا فی قریتین من نبیین. ندارد که ما برای هر قریه پیامبر میفرستیم. میفرماید برای هر قریه ای که پیامبر فرستادیم، اونا رو امتحان میکنیم. این موجب جزئی است. یه وقت از کسی میگوید ما برای هر روستایی روحانی میفرستیم، خب این موجب کلی است. یه وقت میگوید ما برای هر روستایی که روحانی فرستادیم یه امتحانی هم میگیریم، خب این که نمیفهمونه برای هر روستا روحانی دارد که. مگه هر روستایی که روحانی فرستادیم امتحان میگیریم. این آیه 94 میگوید هر جایی که ما پیامبر فرستادیم امتحان میکنیم، نه هر جا پیامبر دارد. اون آیه لقد بعثنا فی کل قریه رسولا که انه بدلا، اون موجب کلی است. و ما ارسلنا فی قریه من نبیین الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یذرعون. خب بنابراین این سه قسمت را ذات اقدس اله دستور مبارکه اعراف مبسوطا کنار هم ذکر کرد، اینجا هم کنار هم ذکر میکند. البته هر گناهی که بشر معاذ الله مبتلا بشود راه حل هست. در نوبت‌های قبل مناظره فرمودید، شما می‌بینید بدترین کودها و متعفن‌ترین کودها به قدرت الهی به بهترین گل و ریاحین تبدیل می‌شود. انسان که از این کودهای متعفن بد نیست. راه توبه باز از هر گناهی، از هر معصیتی راه توبه باز. خب فرمود به این که و انهما لب امام مبین ولقد کذب اصحاب الهجر. هجر هم منطقه است که قوم ثمود زندگی میکردن. حالا یا چون منطقه سنگستان بود، حجر زیاد بود، یا نه مناسبت دیگری داشت. بلاخره اون منطقه‌ای که مردم قوم سمود زندگی میکردن که قوم هست صالح بودن میگفتن که اصحاب هش، اینا مرسلین را تکذیب کردن. خب اونا بیش از یه پیامبر نداشتن به نام حضرت صالح، اما این جای محلف و الفلام برای چیه؟ مگر چقدر پیامبر برای مردم و منطقه آمده و اینا همشون رو تکذیب کردن؟ سرش آن است که حرف یک پیامبر حرف همه انبیاست. اگه کسی یه پیامبر را قبول کرد باید حرف همه انبیا را قبول بکند، چون که حرف انبیا هم یکیه. سابقی نسبت به لاحق مبشر است، لاحقی نسبت به سابق مصدق است. مصدقن لما بنیده، اینا که معاذالله نظیر علما و فقها و حکما اینا نیستن که رو علوم اجتهادی خودشون کار بکنن، قد یصیب و قد یخطی، که اینا همه علا بینت من ربن، نور الهی اینا به همراه ایناست، وحیابن، همشون معصومن، هیچ اشتباهی هم نمیکنن، یه حرف هم دارن. لذا سابق مبشر لاحق است و لاحق مصدق سابق. اگه کسی یه پیامبر را تکذیب کرده مثل که حرف همه انبیا را تکذیب کرده باشد. این در جریان قوم صالح که آمده، در جریان اقوام دیگر هم هست که می فرماید مردم اون منطقه همه انبیا را تکذیب کردن. خب اونا بیش از یه پیامبر نداشتن. این تعبیر تنها مخصوص به اصحاب حضرت صالح به قوم سمود نیست که فرمود لقد کذب لقد کذب اصحاب الهجر المرسلی. اونای مدینی هم همین کار کردن. من مناطق دیگری که حرف پیامبر خودش رو تکذیب کرده، حرف همه انبیا رو تکذیب کردن. و آتیناهم آیاتنا، ما آیاتمون را دادیم. شفافترین آیه همون جریان ناقه صالح بود که به اینها دادیم. فکان و عنها معرضین، اینها رو بر میگردن، فکر نمی کردن بالاخره آیه الهی است، عالم حسابی دارد، کتابی دارد، این پیام خدا را به دارد می رسوند. بله، اما خب نبود. المرسلین جمع محلا بر افلام است. یه وقت میگیم جمع بر ستا صادق است، یه وقتی میگیم نه، ظاهر اقرب العلماء بیش از سه نفره. نه اقرب العلماء یعنی سه نفر، چون جمع بر سه نفر صادق است. ظاهر العلماء جمع محلف و الفلام عموم دیگه. این اصالت العمومی که هست برای همینه. اصالت در اوفو بالعقود که به اصالت العموم توسمون همینه. معناش نیست اگه کسی به سه عقد وفا کرده به اوفو بالعقود وفا کرده. خب فرمود به این که اینا مشکل دیگر داشتن، اما اون غرور و رفاه طلبی و استکبار و تمتع اونهاست. و کانو ینهتون من الجبال بیوتن آمنین. حالا چون منطقه کوهستانی بود، حجر بود، گفتن هجر که این معید آن است. اینا در منطقه کوهستانی زندگی میکردن، پر سنگ بود، کوهای سنگی بود، نه کوهای خاکی و گلی، و اینها خونه هاشون رو از همین کوها درست میکردن. قدرت مالیشون فراوان بود برای مسئولیت از زلزله، مسئولیت از باران، مسئولیت از تندباد دیگر. این کوه را میتراشیدن، خب اتاق درست میکردن، توش زندگی میکردن. الانم به عنوان آثار باستانی بعضی از قلل جبال اینها رو دارد. مرات مال سلاطین گذشته بود. اینا یعنی هتون مدل جبال بیوتن، در بخش های دیگر دارد که فارهین، اینا مرفه بودن، حالا اختصاصی به این قوم ندارد. پس از در امکانات مالی متنعم بودن، قدرت استکباریشون هم بیشتر بود، کافی بود، و لذت طلب هم بودن. و کانو یعنی هتون مدل جبال بیوتن، در حالی که احساس امنیت میکردن، میگفتن اینجا دیگه نه بارون میاد، نه سیل میاد، نه زلزله میاد، این کوه دیگه. اونگاه فأخذت هم صیحته مصبحین، این قوم سمود هم مانند اقوام گذشته که قبلا یاد شده، اینا صبح کردن در حالی که عذاب به حیات همه اینا خاتمه داد. فأخذت هم صیحته مسبین، خدا با یه تشهر اینا را از بین برد. در سوره مبارکه یاسین دارد ان کانت الا صیحتا واحدتا فاذا هم خامدون، ما یه تشهر زدیم همشون از بین رفتن. این صیحه اون تشهر الهی است دیگه، صاح صیحتا حمید. طب ما دیگه ما کن نامنظرین، ما انزل علی قومه جندا من السماء، ما لشکرکشی نکردیم، نیازی نبود. ما انزلنا علی قومه جندا من السماء و ما کنا منزلین. چرا؟ چون این کانت الا صیحتن واحدن فیدا مخابدون، ما یه تشهر زدیم همشون هم مردن دیگه. این طور هم هست، با یه صدا همشون خاکستر شدن. فاخذت هم صیحت مصبحین فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون. اون کارهایی که میکردن، چه درآمدهایی که میکرد داشتن یک، چه خانه های سنگی که از کوه درست میکردن دو، هیچ کدام از اینها در روز خطر مغنی نبود، اینا رو بی نیاز نکرد، مشکلشون حل نکرد. فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون. این که پشت سر هم ملاحظه فرمایید در همه این بخشا فرستاده های الهی میگن بل جئنا که به ما کانوا فیه یمترون یک، و اتینا که بالحق دو، برای آن است که برای حضرت لوط خیلی اون روز حادثه سخت بود. تعبیر قرآن کریم این است که این سا بهم سی بهم زرعن بود، زاغ بهم زرعن بود، کان یوم عصیب بود، خیلی سخت بود برای او. این یوم عصیب بودن سهمی دارد در این عذاب روانی. آیه 77 سوره بارک هود این چنی بود، ولما جاءت رسولنا لوطن سیء بهم و ضاق بهم زرعا دو غید و قال هذا یوم عصیب، خیلی روز سخت است. اونگاه فرستادها پشت سر هم برای دلگرمی از لوط گفتن جئنا که به ما کانوا فیه یمترون یک، و اتینا که بالحق دو. دیگه اتینا که بالحق لازم نبود، همون اولی کافی بود. و جئنا که یعنی اون چی که اینا شک داشتن ما آوردیم دیگه، عذاب آوردیم. اما تکرار اتینا که بالحق برای تأیید اون مطلب و دلگرمی وجود مبارک حضرت لوط بود. خب و خلق و ما خلقنا السماوات والارض الا بالحمد لله رب العالمين.